چهار دوازده شب به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله نیمه شب رادیو فردا از پراگ میشنوید. مرتاد قاسمفر هستم و نخستین ثانیه های روز شنبه 22 مهر 1323 مهر ماه 1390 برابر با 14 اکتبر 2011 رو به شما خوش آمد میگم که شنوندی ما با این مجله نیمه شب هستید. آرزو میکنم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و لحظات آرام و خوشایندی رو هر کجای ایران و جهان که هستید پیش رو داشته باشید. در این مجله نیمه شب مثل همیشه و هر شب اول خبرهای ما رو میشنوید و بعد تحلیل خبرها و دیدگاه‌های کارشناسان ما رو. برای شنیدن خبرها همکارم رضا جمالی در کنار من نشسته تا شما رو در جریان تازه‌ترین خبرها قرار بده. رضا چه خبر؟
ممنون مهتاد، شب بخیر بر تو و شنوندگان گرامی. خبر این که آمریکا بر سر ماجرای ترور سفیر عربستان سعودی میگه که همچنان من با ایران تماس داشتم و ایران هم انکار میکنه.
پس ادامه بدیم.
ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه دوباره اعلام کرد که این کشور روز چهارشنبه با ایران بر سر ماجرای توطئه ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن تماس مستقیم داشته است. به گزارش خبرگزاری‌ها خانم نولند روز پنجشنبه بدون ذکر جزئیاتی گفته بود که در مورد ماجرای توطئه ترور سفیر عربستان تماسی مستقیم با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است، اما این سخنان را مسئول روابط عمومی نمایندگی ایران در سازمان ملل تکذیب کرده است. این مقام ایرانی در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا هر گونه تماس نماینده ایران در این سازمان با مقام‌های آمریکایی را رد کرده و گفته بود که هیچ گونه ملاقات یا مذاکره‌ای میان مقام‌های دو کشور وجود نداشته است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا این سخنان مقامات ایرانی را غیر صادقانه عنوان کرده است. لیام فاکس وزیر دفاع بریتانیا روز جمعه به دلیل انتصاب دوست بازرگانش به سمت مشاور خود از این سمت استعفا کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها وی در متن استعفانامه خود تایید کرده است که اجازه داده است مرزهای میان علایق شخصی و فعالیت کاریش با هم مخلوط شوند. لیام فاکس از این موضوع ابراز تأسف کرده و استعفای وی ابراز تأسف دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا را نیز به همراه داشته است. وزیر دفاع سابق بریتانیا به این دلیل که آدام ورایتی دوست نزدیک خود را به عنوان مشاور خود منصوب کرده بود مورد انتقاد قرار داشت. در همین حال به گزارش شبکه تلویزیونی اسکای نیوز فیلیپ هاموند به عنوان وزیر دفاع بریتانیا منصوب شده است. محمد عطارودیان از اعضای شورای عالی اشتغال کشور هشدار داد در صورت پرداخت نشدن یارانه به واحدهای تولیدی نرخ بیکاری تا پایان سال جاری به 20% افزایش می‌یابد. به گزارش خبرگزاری ایلنا او میزان بدهی دولت به پیمانکاران را 14000 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود دولت برای ایجاد اشتغال باید بدهی خود را به پیمانکاران بخش خصوصی نیز پرداخت کند. در حال حاضر نرخ بیکاری بر اساس آمار رسمی 11.1% است. سخنگوی سازمان ملل متحد روز جمعه اعلام کرد که کشور فنلاند میزبان کنفرانس خلع سلاح هسته‌ای خاورمیانه در سال آینده خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان ملل می‌کوشد تا کشورهای خاورمیانه از جمله ایران و اسرائیل را به شرکت در این کنفرانس ترغیب کند. سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان گزارش دادند که سعید نعیمی عضو شورای سیاست‌گذاری سازمان ادوار تحکیم وحدت قرار است هفته آینده در دادگاه انقلاب اسلامی تبریز محاکمه شود. به نوشته سایت کلمه، هنوز اتهام‌های آقای نعیمی اعلام نشده و وکیل او هنوز موفق به خواندن پرونده موکلش نشده است. سعید نعیمی در اردیبهشت ماه سال جاری بازداشت و از آن زمان تا کنون در زندان به سر می‌برد. مهرداد
سپاسگزارم. رضا جمالی بود و آخرین خبرهای ایران و جهان. اما در این مجله نیمه شب چه مطالبی در انتظار شماست؟ همانطور که در خبرها هم داشتیم، جمهوری اسلامی تماس مستقیم میان مقام‌های ایران و آمریکا را که درباره توطئه ترور و بمب‌گذاری در واشنگتن تکذیب کرده بود، اکنون آمریکا روز جمعه باز هم بر وقوع این دیدار تأکید کرده. از سوی هفته‌نامه تایم رابطه ایران با عربستان پس از وقایع رخ داده اخیر رو بررسی کرده در مقاله مفصل. چکیده ای از این مقاله رو خواهید شنید. برخی دیپلمات‌های غربی هم از احتمال ابراز سوءظن شدید گزارش تازه آژانس که ماه آینده منتشر می‌شود نسبت به کارکرد نظامی برنامه هسته‌ای ایران خبر دادند. و برنامه‌های دیگری چون جنبش وال استریت را تصرف کنید، نگاهی به ادعای پرس تیوی شبکه انگلیسی زبان جمهوری اسلامی در لندن درباره دلایل احتمال تعطیل شدنش از سوی بریتانیا، نگاهی به 31مین جشنواره جهانی کاریکاتور و برنامه هفتگی پیک فرهنگ. اینها از دیگر مطالبی است که در مجله نیمه شب ما خواهید شنید اگر تا به انتها با ما همراه بمانید. به رغم تکذیب تماس مستقیم مقام‌های ایرانی و آمریکایی از سوی ایران، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه بار دیگر تاکید کرد که مقام‌های دو کشور با هم دیدار کردند. نیوشا بقراطی جزئیات بیشتر این گزارش رو از او بشنوید.
تماس داشته ایم، تکذیب می‌کنیم. نه خیر، داشته ایم. این کل ماجرای خبر دیدار رسمی میان ایران و آمریکاست به کوتاه‌ترین حالت ممکن. ماجرا از آنجا آغاز شد که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه از تماس مستقیم آمریکا و ایران بر سر ماجرای توطئه ترور سفیر سعودی بدون ذکر جزئیات خبر داد. پس از آن رسانه‌های آمریکایی از جمله شبکه خبری تلویزیونی CNN اعلام کردند که سوزان رایس، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، با همتای ایرانی خود محمد خزائی دیدار داشته است. در پی این ماجرا، روابط عمومی دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک ضمن رد دیدار سوزان رایس با محمد خزائی هر گونه مذاکره میان دو کشور را تکذیب و تأکید کرد که ما از چنین تماسی اطلاع نداریم. اکنون اما ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، بار دیگر بر تماس مستقیم میان دو کشور تأکید کرده و گفته است مقام‌های ایالات متحده و ایران ملاقات حضوری داشتند. خانم نولند گفته است: من بار دیگر تأکید می‌کنم که ما با ایرانی‌ها دیدار داشته‌ایم. دو روز پیش بود. آنها خیلی خوب می‌دانند و هر تلاشی هم برای انکار آن بیانگر این نکته است که تا چه اندازه در این گونه امور با صداقت رفتار می‌کنند. ایالات متحده ای آمریکا روز سه‌شنبه ایران را متهم کرد که از طریق دو نفر به نام‌های منصور ارباب سیار و غلام شکوری قصد داشتند قاچاقچیان مکزیکی را برای ترور عادل الجبیر، سفیر عربستان در واشنگتن، به خدمت بگیرند. اتهامی که اگرچه به شدت از سوی تهران رد شد، اما بازتابی گسترده در سطح جهان و در میان عالی رتبه ترین مقامات آمریکا داشت. ویکتوریا نولند در ادامه کنفرانس خبری خود گفته است: هدف ما این بود که این نکته را کاملا روشن کنیم که کلیت این رفتار را نقض قانون آمریکا، نقض قوانین بین المللی و غیر قابل قبول می‌دانیم و می‌خواهیم که آنها در این زمینه پاسخگو باشند. خانم نولند با این حال در اظهارات اخیر خود مشخص نکرده است که در این دیدار کدام یک از مقام‌های ایرانی و آمریکایی حضور داشتند. اکنون باید منتظر بود و دید که آیا این تایید و تکذیب‌های پینگ پونگی بار دیگر با تکذیبیه‌ای از جانب جمهوری اسلامی ایران دنبال خواهد شد یا نه.
و اما هفته‌نامه تایم چاپ آمریکا در مقاله تحلیلی به بررسی مناسبات ایران و عربستان بعد از کشف خونسازی طرح ترور سفیر عربستان در واشنگتن پرداخته. نویسنده این هفته‌نامه مقاله خود را با اشاره به نقش عربستان در سرکوب مخالفان در بحرین آغاز کرده و این کشور را یکی از مسائل تنش‌زا میان ایران و عربستان دانسته. جمشید زن نگاهی دارد به این مقاله.
هفته‌نامه تایم می‌نویسد: حکومت ایران گرچه هیچگاه به شکل علنی از شورشیان بحرین حمایت نکرده، ولی برای همه ناظران این نکته روشن است که بحرین به مسئله جدیدی در کشمکش‌های دو قدرت بزرگ و نفتی منطقه ایران و عربستان سعودی بدل شده است. در گذشته نیز رقابت بین دو کشور در لبنان و عراق و حتی در سوریه گاه به مرز بحران رسیده است. ولی کشمکش بین این دو رقیب تا چند روز پیش که مقامات آمریکا ایران را به توطئه برای ترور سفیر عربستان متهم کردند، همواره در پشت درهای بسته بود. بیشتر کارشناسان خاورمیانه تأکید دارند که در مناسبات ایران و عربستان همیشه تنش وجود داشته، ولی طرح این اتهام جدی میتواند تنش در مناسبات دو کشور را وارد مرحله جدیدی کند. به خصوص بر اساس ذهنیتی که در میان اعراب خلیج فارس در مورد ایران و اهداف منطقه آن وجود دارد، بسیاری ممکن است این ماجرا را تشدید اقدامات تعرضی ایران تلقی کرده و از این بابت به شدت نگران شده و دست به مقابله بزنند. تحلیلگر هفته‌نامه تایم با اشاره به سابقه مناسبات بین دو کشور ایران و عربستان می نویسد تا زمان حمله نظامی به عراق که عربستان به شکل فعالی در کنار آمریکا ایستاد، حاکمان ریاض در برابر اعمال قدرت ایران در سطح منطقه واکنش شدیدی نشان نمی دادند. قدرتگیری شیعیان در عراق تعادل قوا را تا حدی به نفع ایران تغییر داد، ولی با این وجود دولت عربستان به شکلی بی سر و صدا با گسترش نفوذ ایران مقابله می کرد. به نوشته تایم، کارشناسان معتقدند که روش کار دولت عربستان در پیشبرد جنگ سرد با ایران همواره اقدامات و یارگیری در پشت صحنه بوده و در مقابل اتهام مربوط به دخالت ایران در توطئه ترور سفیر آن کشور نیز بعید است که عربستان با اقدام مشابهی دست به تلافی جویی بزند. روش عربستان دادن پول بیشتر به متحدان و گروه‌های وابسته به خود خواهد بود تا با نفوذ ایران و اقمار آن مقابله کنند. به عقیده تحلیلگر هفته‌نامه تایم، کشورهای منطقه ممکن است تحت تأثیر شدت یافتن جنگ سرد میان عربستان و ایران مجبور شوند در حمایت از یکی از این دو دولت موضع آشکارتری بگیرند. در حقیقت دو اردوی بزرگ در منطقه تشکیل خواهد شد، یکی زیر پرچم ایران و دیگری زیر پرچم عربستان سعودی. برخی از تحلیلگران یادآوری می‌کنند که میزان خصومت عربستان با ایران تا آن حد شدید است که مقامات آن کشور حاضر هستند حتی با کشوری نظیر اسرائیل برای مقابله با ایران وارد مذاکره و همسویی شوند. تحلیلگر هفته‌نامه تایم تأکید می‌کند که کشف و خونسان نمودن توطئه ترور سفیر عربستان در این حال می‌تواند مناسبات سرد میان واشنگتن و ریاض را هم بهبود ببخشد. دولت عربستان مسلماً از آمریکا خواهد خواست که موضع سختگیرانه‌تری در مورد ایران در پیش بگیرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
دیپلمات‌های غربی روز جمعه گفتند که انتظار می‌رود آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش ماه آینده خود نسبت به ماهیت برنامه هسته‌ای ایران به شدت ابراز سوءظن کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این دیپلمات‌ها گفتند که مشخص نیست که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به صراحت خواهد گفت که برنامه هسته‌ای ایران ابعاد نظامی دارد یا خیر. بهروز کارونی در این باره گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دیپلمات‌ها نسبت به آنچه که در گزارش روزنامه فرانسوی فیگارو آمده است، ابراز تردید کردند. روزنامه فیگارو به نقل از یک منبع نوشته است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش آینده خود با ارائه مدارک و اسناد اعلام خواهد کرد که هدف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران دستیابی به بمب اتمی است. فیگارو افزوده است که این گزارش کاملترین و شدیدترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران است. این روزنامه نام منبع خود را فاش نکرده است. به گزارش رویترز، قرار است گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص برنامه هسته‌ای ایران در ماه نوامبر سال جاری منتشر شود. نتیجه گیری آژانس در مورد ماهیت برنامه هسته ایران می تواند باعث تایید اتهام‌های آمریکا و کشورهای غربی در خصوص برنامه هسته ایران شود. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران میگوید فعالیت هسته ایش صلح‌آمیز است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش قبلی خود به طور فزاینده‌ای نسبت به برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرده بود. در همین حال یک دیپلمات غربی به خبرگزاری رویترز گفت نشانه‌های کنونی حاکی از آن هستند که گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بسیار قوی خواهد بود و جزئیات بسیار خوبی از ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران ارائه خواهد کرد. پیشتر یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در گزارش شهریور ماه خود از اینکه ایران احتمالاً به طور مخفیانه در حال کار بر روی برنامه تولید بمب اتمی باشد، ابراز نگرانی فزاینده کرده بود. در گزارش یوکی آمانو آمده بود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به طور فزاینده نگران وجود فعالیت‌های مخفیانه احتمالی نظامی اتمی به وسیله نهادهای مرتبط با سازمان‌های نظامی در ایران در گذشته و حال است. در این گزارش همچنین به فعالیت‌های مربوط به تولید یک کلاهک اتمی برای یک موشک اشاره شده بود.
جنبش وال استریت را تصرف کنید روز جمعه به یک موفقیت کوچک دست یافت و پلیس نیویورک برنامه تمیز کردن محل اجتماع معترضین که یک پارک متعلق به بخش خصوصی است را به عقب انداخت. اما آنچه در نگاه به این اعتراض‌ها و مخالفت‌ها در آمریکا جلب نظر می‌کند، تلاش رسانه‌ها و رهبران جمهوری اسلامی ایران برای استفاده تبلیغاتی از این حرکت اعتراضی به نفع خود است. فریدون نظرنگار در این باره گزارش می‌دهد.
روز جمعه تصمیم مقام‌های شهر نیویورک برای تمیز کردن محل تجمع هواداران جنبش وال استریت را تصرف کنید به عقب افتاد. این تصمیم خوشحالی معترضین را در پی داشت. واکنش معترضین به اعلام تصمیم پلیس با شعارهای مختلف و از جمله ما 99% هستیم روبرو شد. اکنون حدود یک ماه است که هزارها نفر در شهرهای مختلف ایالات متحده آمریکا در اعتراض به سوداگری مالی و سیاست‌های دولت در برابر این سوداگران دست به اعتراض زدند. جنبش وال استریت را تصرف کنید که در حال شکل گیری است، خواستار تجدید نظر در سیاست‌های مالی در آمریکا است. یاسمین سعادت، اقتصاددان در آمریکا، درباره سمت‌گیری اقتصادی این معترضین به رادیو فردا میگوید نمیتوان این جنبش را جنبشی ضد سرمایه‌داری خواند.
جنبشی که همطور که میگید خواسته هاشون مشخصه، از بابت یه مقدار ترمیمی بشه در اوضاع اقتصادی آمریکا و چطور طبقات مختلف، و خواسته هاشون بیشتر حول این چیزه که یه مقداری عدالت اجتماعی دوباره برقرار بشه در آمریکا. ولی راستش این جنبش خیلی نمیتونه اثری بذاره مگر اینکه یه خود متشکل‌تر بشه و اثری بذاره رو انتخابات بعدی. اقشاری تو این جنبش هستن که اصلا شاید ساختار سرمایه‌داری رو زیر سوال بذارن، ولی کلن فکر میکنم نه، میتونید شما سرمایه‌داری اگه عادلانه تری رو داشته باشید، مدل سرمایه‌داری که در شمال اروپا، کشورهای غنی اروپای شمالی هستش که دولت نقش داره، دولت فاسد نیست، دولت فقط برای یه قشر مملکت کار نمیکنه، و از طریق مالیات به هر حال یه مقداری نابرابری ها رو مطرح میکنن و ترمیم میدن.
در ایران اما هفته هاست مقام ها و رسانه ها با گزارش رسانی مفصل روی این مسئله مانور میدند. حتی علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی شخصا در کرمانشاه پیش بینی کرد این جنبش به گفته او عظیم سرمایه‌داری آمریکا را نابود خواهد کرد.
مسئله آمریکا مسئله مهمی است. این چیزی که به عنوان جنبش وال استریت مردم آمریکا رو به هیجان آورده، این چیز مهمی است. سعی کردن این رو کوچک نشان بدن. یک حرکت به این عظمت را به کلی مورد سکوت قرار دادن، مسکوت گذاشتن. ممکنه سرکوب کنن این حرکت را، اما نمیتوانن ریشه های این حرکت را از بین ببرن. بالاخره یک روزی اونچنان خواهد بالید این حرکت که نظام سرمایه‌داری آمریکا و غرب را به کلی به زمین خواهد زد.
از روزبه میر ابراهیمی، روزنامه‌نگار در نیویورک، میپرسم دلیل تبلیغ بیش از اندازه جمهوری اسلامی در این باره چیست؟
به دلیل اینکه جمهوری اسلامی حداقل در طول عمرش یکی از اصلی ترین محورهای برگزیدن سیاست‌های خارجیش آمریکا ستیزی بوده. هر نوعی در هر جای این دنیا، چه در هر کشوری که باش به اصطلاح نزدیک باشه یا نباشه، چه در خود آمریکا، احساس بکنه که ازش میتونه استفاده بکنه در زمینه ضدیت با آمریکا، از اون معمولا حمایت میکنه و همراهی میکنه، و براش هم مهم نیست که ماهیتاً آیا اون با فلسفه وجودی خود جمهوری اسلامی همخوان هست یا نه. در حالی که ماهیتاً اگر شما برید در جمع این گروه ها و نیروهایی که اینجا هستن و به اصطلاح این کار رو شروع کردن، مطمئناً شما خیلی از مسائل مختلف می‌بینید که هیچ همخوانی نسبت به سیستم های حکومت های مثل جمهوری اسلامی ندارد. بعضی مقامات جمهوری اسلامی در مورد نحوه برخورد پلیس حق به جانب برخورد میکنن، در حالی که خود امریکا و خود مردم ایران شاهد بودن که نحوه برخورد که خود جمهوری اسلامی در مورد اعتراضاتی که مردم در بعض انتخابات بودیم که جمهوری اسلامی حتی از برگزاری کوچکترین تجمعات، حتی مراسم ختم هم به اصطلاح اینقدر واهمه داشت که به سخت‌ترین شکل ممکن سرکوب کرد. حالا میاد و رویدادهایی که در امریکا ما چند مورد شاهد بودیم و بزرگ میکنه.
ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، در گزارش خود درباره جنبش وال استریت را تصرف کنید نوشت که تظاهر کنندگان فریاد میزدند نترسید، اگر ما با هم باشیم پلیس و ماموران شهرداری هیچ کاری نمیتوانند بکنند. به زبان دیگر این شعار همون شعار نترسید نترسید ما همه با هم هستیم هست که برای اولین بار در خیابان‌های تهران در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 داده شد.
پرس تیوی شبکه انگلیسی زبان جمهوری اسلامی روز جمعه در برنامه 30 دقیقه‌ای به بررسی دلایل لغو مجوز فعالیت‌های آن در بریتانیا پرداخت، در حالی که نهاد رسیدگی به پرونده شکایت از پرس تیوی هنوز تصمیم نهاییش را اعلام نکرده. پرس تیوی مدعی شد که پوشش خبری آن از شورش‌های چند ماه پیش در لندن و انتقاد آن از نحوه زندگی خانواده سلطنتی بریتانیا دلیل لغو مجوز فعالیت‌های این تلویزیون انگلیسی زبان جمهوری اسلامی در لندن بوده است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
پرس تیوی شبکه انگلیسی زبان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ادعا کرده است که دفتر نظارت بر امور ارتباطات در بریتانیا یا آفکام قصد دارد مجوز این شبکه تلویزیونی را لغو کند. اما به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آفکام هنوز تصمیم نهایی خود را درباره سرنوشت پرس تیوی اعلام نکرده است. ریس هرد، سخنگوی آفکام هم گفته است تمام گزینه‌ها از جمله لغو مجوز پرس تیوی در نظر گرفته خواهد شد. در ماه می سال جاری به دنبال شکایت مازیار بهاری از پرس تیوی، آفکام شبکه انگلیسی زبان جمهوری اسلامی را به اتهام پخش بدون اجازه مصاحبه خبرنگار ایرانی تبار مجله نیوزویک و زیر پا گذاشتن قوانین مربوط به رسانه‌ها در بریتانیا محکوم کرد. مازیار بهاری، خبرنگار نیوزویک که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایران به اتهام جاسوسی دستگیر شد و بیش از 4 ماه را در بازداشت گذراند، در گفتگویی با رادیو فردا ماجرای مصاحبه تلویزیونیش را اینچنین توضیح می‌دهد.
حدود 2 هفته بعد از اینکه منو زندانی کردن، منو 1 شبی تهدید کردن و گفتن که جرم شما جاسوسیه و این برای ما مهرت شده. اون آقایی که با من صحبت میکرد یه فردی بودش که به نظر میرسید رئیس بازجویی من باشه. یک گفت که در موارد جاسوسی برخلاف رویه‌های قضایی دیگه شما تا گناهکاری تا موقعی که بیگناهیتون مشخص بشه و این امکان داره که 6 سال طول بکشه. حالا ما بعد از 6 سال میتونیم از شما معذرت بخوایم و بگیم شما جاسوس نیستید و یا بگیم که شما جاسوسید و شما رو اعدام کنید. و بعد از اینکه به هر حال این تهدیدو کردن، گفتن که راه دیگه هم هستش و اینه که شما میتونید یک مصاحبه تلویزیونی داشته باشید با تلویزیونهای مختلف. ما یه سری مواردو به شما میگیم، شما اونا رو جلوی دوربین تکرار کنید که اونجوری ما شما رو آزاد میکنیم و شما میتونید برگردید سر خونه زندگیتون. و پرس تیوی، شبکه اول تلویزیون ایران، خبرگزاری فارس، اینا اومدن با من مصاحبه کردن. من مجبور شدم که همون در حقیقت حرفاری که به من گفته بودن من جلوی دوربین تکرار کنم و سوالات رو هم در حقیقت خود بازجوها به شبکه‌های مختلف داده بودن.
مازیار بهاری پس از آزادی و بازگشت به لندن از پرس تیوی به خاطر پخش این مصاحبه شکایت کرد.
من بعد از اینکه وارد لندن شدم، بعد از اینکه فهمیدم اون فیلمو پرس تیوی اونجا نشون داده و روی اینترنت هم بود، شکایت کردم از پرس تیوی. دلیل شکایت منم نقض حقوق شهروندی من بود، چون من هیچ وقت به پرس تیوی اجازه نداده بودم که با من مصاحبه کنن و تحت فشار از من مصاحبه گرفته بودن. پرس تیوی هم در گزارشش هیچ وقت ذکر نکرده بودش که من زندانی هستم و این مصاحبه تحت فشارن.
روز جمعه پرس تیوی نیم ساعت از برنامه‌های خود را به این موضوع اختصاص داد و مجری ایرانی تبار شبکه انگلیسی زبان جمهوری اسلامی برنامه را اینچنین آغاز کرد.
ما در این برنامه درباره اینکه چرا آفکام علی‌رغم تبعیت پرس تیوی از قوانین بریتانیا تصمیم گرفته است به کار این شبکه پایان دهد صحبت خواهیم کرد. اما آیا این تصمیم به دلیل برجسته کردن نقض حقوق بشر در بریتانیا و یا گزارش‌های انتقادی پرس تیوی از نحوه زندگی تجملی خانواده سلطنتی بریتانیا اتخاذ نشده است؟
پرس تیوی در وبسایت خود هم به این موضوع پرداخته و نوشته است مقامات دفتر نظارت بر امور ارتباطات بریتانیا تحت تأثیر سیاستمداران طرفدار اسرائیل و آمریکا قرار دارند و به فشارها از جانب برخی از افراد خانواده سلطنتی بریتانیا تن در داده‌اند. پرس تیوی در این حال پوشش خبری از شورش‌های خیابانی چند ماه پیش در لندن را هم یکی از دلایل لغو احتمالی مجوز فعالیت‌های خود می‌داند. اما مازیار بهاری این موضوع را دلیلی بر جلوگیری از فعالیت‌های پرس تیوی نمی‌داند.
من بعید میدونم، چون خب تلویزیون های دیگه هم پوشش خبری داده بودن برای شورش ها و به هر حال پرس تیوی اواخر ماه می و اول ماه جون امسال محکوم شد از طرف آفکام و این شورش ها ماه سپتامبر پیش اومد. بنابراین هیچ ربطی من بین این دوتا نبینم.
در حالی که پرس تیوی لغو احتمالی مجوز فعالیت های رسانه‌ایش در بریتانیا را زیر فشار خانواده سلطنتی و پوشش خبری آن از شورش‌های لندن می‌داند، جمهوری اسلامی تاکنون به هیچ شبکه مستقل تلویزیونی در ایران اجازه فعالیت نداده است. شبکه‌های رادیو تلویزیونی فارسی زبان در خارج از کشور هم همواره با پخش پارازیت بر روی ماهواره‌ها، مسدود شدن وبسایت‌هایشان و اختلال در پخش برنامه‌هایشان روبرو بودند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
31 جشنواره جهانی کاریکاتور فعالیت خود را در شهر استانبول ترکیه آغاز کرده. به این جشنواره 10 کاریکاتوریست از 10 کشور دنیا دعوت شدند که یکی از آنها کامبیز درمبخش است از ایران. تقدیر از این 10 هنرمند یکی از هدف‌های اصلی این جشنواره بوده و در کنار آن یک نمایشگاه گروهی هم از کارهای برگزیده آنها در استانبول شکل گرفته. دعوت این جشنواره از کامبیز درمبخش انگیزه‌ای به همکارمان شهرام میریان داده تا مروری کنه بر کارهای این هنرمند پیشکسوت.
این برای اولین بار نیست که کامبیز درمبخش، طراح و کاریکاتوریست ایرانی، به جشنواره‌ای دعوت می شود. او که همینک پا به 70 سالگی گذاشته، تا کنون در بیش از 100 نمایشگاه انفرادی و گروهی شرکت کرده و ده‌ها جایزه و تقدیرنامه هم از کشورهای گوناگون جهان دریافت داشته. کامبیز درمبخش زاده شیراز است و فارغ التحصیل دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران. 55 سال است که دستی در طراحی و کاریکاتور دارد و همکاری آزاد با روزنامه‌های معتبر جهانی به ویژه روزنامه‌های آلمانی، سوئیسی و فرانسوی از کامبیز درمبخش چهره‌ای ناماشنا ساخته. در پی وقوع انقلاب اسلامی، کامبیز درمبخش 20 سالی همراه با همسر آلمانیش در شهر اوبرهازن آلمان زندگی کرد و 10 سالی است که به ایران آمده. موضوع و مضامین کارهای طراحی و کاریکاتور کامبیز درمبخش بر محور مسائل اجتماعی دور می‌زند و به ویژه در آنها بر نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌های اجتماعی مکث بیشتری شده. کامبیز درمبخش در یکی از گفتگوهای خود با ما کاریکاتور را بیان اندیشه‌های یک انسان شوخ‌طبع و احساساتی دانسته که به صورت طرح و تصویر بر کاغذ نقش می‌بندد.
اصل کاریکاتور همون اعتراضه، اعتراض و جهتگیری در مقابل بی‌عدالتی هاست و نابرابری هاست و بیشتر طرح‌های من مضمونش همون ناعدالتی و نابرابری است که از سال هاست منو به خودش مشغول کرده و من همیشه این کار رو ادامه دادم و البته به زبون آلمانی بهش میگن سایت کریتیک، یعنی کریتیک زمانه.
کامبیز درمبخش کاریکاتوریست پیشکسوت و سرشناس ایرانی که به 31 جشنواره جهانی کاریکاتور در استانبول ترکیه دعوت شده، خاستگاه اصلی کاریکاتور را در فرانسه می‌داند و پنهان نمی‌کند که از برخی از کاریکاتوریست‌های فرانسوی هم تأثیر پذیرفته. کامبیز درمبخش تا کنون چند کتاب هم در گستره طراحی و به ویژه کاریکاتور منتشر کرده و جوایز اول چند مسابقه جهانی را هم از آن خود ساخته که یکی از پرسر و صدارترین آنها مسابقه کاریکاتوری بود که چند سال پیش در ژاپن برپا شد.
تم این نمایشگاه تم زمان یا وقت بود که من یک سمبولی انسان امروز کشیدم که با شکم روی زمین افتاده و از پشت دستاش و پاهاش و دهانش تمام با ساعت بسته شده و یک کیف به اصطلاح مثل کیف‌های کارمندان اداره هم جلوش هست. غیر از این نمایشگاه که برنده شدم، در 4 نمایشگاه دیگه به بین‌المللی جایزه اول بردم که 2 بار در بلژیک بود و 1 بار به عنوان جایزه بهتر این کتاب کاریکاتور سال و دیگری به عنوان جایزه بهترین کاریکاتور و 1 بار هم در ترکیه استانبول و 1 بار هم در آلمان در شهر مونیخ. غیر از این جوایز هم جایزه‌های 2، 3، جایزه افتخار و انواع اقسام تایید و تقدیرنامه از این جور چیزا.
شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه از نیمه شب تهران، در واقع بامداد روز شنبه 23 مهر ماه 1390 در تهران گذشته و من مرتاد قاسمفر در مجله نیمه شب تا اینجا با شما بودم. در ادامه این مجله پیک فرهنگ رو خواهیم داشت، مجله هفتگی، در واقع برنامه هفتگی پیک فرهنگ که در روزهای جمعه در این ساعت پخش میشه و مسائل هنر و فرهنگ ایران رو در برنامه مطرح میکنه. اما پیش از این که بریم و این مجله رو بشنویم، از شما دعوت میکنم بار دیگه سری بزنیم به خبرها با همکارم رضا جمالی و مروری کنیم بر آخرین و واپسین خبرهای ایران و جهان.
ممنون مرتاد. شب بخیر شنوندگان گرامی. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه دوباره اعلام کرد که این کشور روز چهارشنبه با ایران بر سر ماجرای توطئه ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن تماس مستقیم داشته است. به گزارش خبرگزاری‌ها خانم نولند روز پنجشنبه بدون ذکر جزئیاتی گفته بود که در مورد ماجرای توطئه ترور سفیر عربستان تماسی مستقیم با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است. اما این سخنان تکذیب مسئول روابط عمومی نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد را به دنبال داشت. این مقام ایرانی در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا هر گونه تماس نماینده ایران در این سازمان با مقام‌های آمریکایی را رد کرده و گفته بود که هیچ گونه ملاقات یا مذاکره‌ای میان مقام‌های دو کشور وجود نداشته است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا این سخنان مقامات ایرانی را غیر صادقانه دانست. محسن نریمان نماینده بابل در مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود خواستار عزل محمود احمدی نژاد از سمت ریاست جمهوری شده است. این برای نخستین بار است که یک نماینده مجلس به طور علنی خواهان برکناری محمود احمدی نژاد می شود. بر اساس گزارش پارلمان نیوز، محمود نریمان در نطق خود گفته است محمود احمدی نژاد باید به دلیل تخلف از وظایف قانونی خود و با در نظر گرفتن مسائل کشور با حکم دیوان عالی کشور از کار برکنار شود. علی مطهری نماینده تهران نیز 3 روز قبل در اعتراض به عدم طرح سؤال نمایندگان از رئیس جمهوری در مجلس استعفا کرده بود. محمد عطارادیان از اعضای شورای عالی اشتغال کشور هشدار داد در صورت پرداخت نشدن یارانه به واحدهای تولیدی نرخ بیکاری تا پایان سال جاری به 20% افزایش می‌یابد. به گزارش خبرگزاری ایرنا او میزان بدهی دولت به پیمانکاران را 14000 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود دولت برای ایجاد اشتغال باید بدهی خود را به پیمانکاران بخش خصوصی پرداخت کند. حمید رضا خادم از فعالان سیاسی و بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات سال 88 روز پنجشنبه برای گذراندن دوران محکومیتش خود را به زندان اوین معرفی کرد. به گزارش وبسایت جرس، آقای خادم که در آذر سال گذشته در دادگاه انقلاب محاکمه و به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده بود، در دادگاه تجدید نظر به 4 سال حبس تعزیری محکوم شده است. سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان گزارش دادند سعید نعیمی عضو شورای سیاست‌گذاری سازمان ادوار تحکیم وحدت قرار است هفته آینده در دادگاه انقلاب اسلامی تبریز محاکمه شود. به نوشته سایت کلمه، هنوز اتهام‌های آقای نعیمی اعلام نشده و وکیل او هنوز موفق به خواندن پرونده موکلش نشده است. سعید نعیمی در اردیبهشت سال جاری بازداشت و از آن زمان تا کنون در زندان به سر می‌برد. و خبر آخر این که رئیس پلیس قندهار در افغانستان روز جمعه گفت که 3 پلیس مرزی این کشور در پی حمله انتحاری کشته شدند.
سپاسگزارم از رضا جمالی. مجله نیمه شب رو با پیک فرهنگ ادامه خواهیم داد. امیدوارم این برنامه رو بشنوید و همچنان شنونده ما بمونید. با من مرتاد قاسمفر در مجله نیمه شب رادیو فردا همراه بودید. در ساعت 12:33 روز شنبه 23 شهریور ماه مهر ماه از شما خداحافظی میکنم تا برنامه دیگه و مجله دیگه.
پیک فرهنگ،
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما در 25 دقیقه آینده با حکم تازیانه و زندان مرزیه وفامهر، بازیگر نقش اول فیلم تهران من حراج، در گفتگو با گراناز موسوی کارگردان فیلم در استرالیا.
خیلی فشار زیادی داره رو همه کسایی که درگیر این فیلم بودن و درگیر ساختن این فیلم بودن طبیعتا.
با فیلم همسایه، فیلمی درباره چیرگی زنان مهاجر بر غربت و تنهایی.
انتخاب زنم به خاطر تجربه‌ای که خودم داشتم به عنوان یک دختر بچه و بعد یک زنی که در خارج زندگی می‌کرد.
اولین فیلم داستانی بلند نغمه شیرخان، کارگردان ایرانی مقیم نیویورک. فیلمی به تهیه کنندگی امیر نادری و با موسیقی محسن نامجو و با پاگذاشتن یک شاعر به جاده خوانندگی از زبان محمد شمس لنگرودی.
موسیقی هم کار میکردم، منتها چون پدرم روحانی بود، جامعه نپذرم، جامعه نمیپذیرفت که من بخونم، برای همین از سنین جوانی در من موند، در واقع 40 سال تأخیر شد.
اول یک خبر، 1 سال حبس تعزیری و 90 ضربه شلاق برای مرضیه وفامهر، بازیگر نقش اول فیلم تهران من حراج به کارگردانی گراناز موسوی، ساخته 2 سال پیش، محصول استرالیا، حکمی که واکنش وزارت خارجه استرالیا را در پی داشته است. فیلمی درباره دختری هنرمند که در یک پارتی در تهران با یک پسر جوان ایرانی ساکن استرالیا آشنا می شود و می کوشد با کمک او مقیم استرالیا شود. مرضیه وفامهر در صحنه‌هایی از این فیلم با سر تراشیده و بدون روسری ظاهر می‌شود. همسر مرضیه وفامهر، ناصر تقوایی، کارگردان پیشکسوت سینمای ایران، در واکنش به صدور این حکم گفته است تا نظر قطعی دادگاه تجدید نظر اعلام نشود، نمی‌شود چیزی گفت، اما امیدوار است این حکم اجرا نشود. گراناز موسوی، کارگردان فیلم تهران من حراج در استرالیا، میهمان این هفته پیک فرهنگ است. خانم گراناز موسوی، بالاخره برای مرضیه وفامهر، هنرپیشه نقش اول فیلمتون تهران من حراج، حکم 1 سال حبس تعزیری و 90 ضربه شلاق صادر شد. اول واکنش شما به این حکم.
خب من طبیعتاً با شنیدن این خبر خیلی شوکه شدم، برام خیلی جای تعجب داشت، به خصوص با توجه به اینکه همچین چیزی کاملاً بی سابقه است که برای یک هنرمند به خاطر هنرش، به خاطر بازی کردن توی فیلم، همچین مجازات سنگینی در نظر گرفته بشه، اونم با توجه به اینکه این اتهامات مبنای درستی نداره و جای بحث بسیار باقی میذاره. من خیلی وقتا خودم دچار این عذاب میشم که چطور نیت ما و اون چیزی که فکر میکردیم داریم انجام میدیم که به صلاح مردم باشه، به صلاح جامعه باشه، به صلاح تماشاچیا باشه، که یک فیلم ببینن که داره تصویری میده از معضلات جامعه به منظور اینکه بخواد یه راه حلی پیدا بشه، در نهایت الان منجر شده به همچین مشکلاتی برای بازیگر فیلم. خب این خیلی فشار زیادی داره رو همه کسایی که درگیر این فیلم بودن و درگیر ساختن این فیلم بودن طبیعتاً.
خانم گراناز موسوی، مطمئنید که این حکم فقط به خاطر بازی در فیلم بوده که برای ایشون صادر شده؟
حالا من خود حکمو ندیدم، ولی تا اون جایی که اطلاع دارم به خاطر بازی مرضیه در این فیلم و به خاطر صحنه‌هایی که شبهه ارتکاب فعل حرام بوده، ظاهرا این حکم براش در نظر گرفته شده، در حالی که تا جایی که من تحقیق کردم حکم برای ارتکاب عمل حرام، نه برای شبهه یا تصور عمل حرام. تلویزیون خود جمهوری اسلامی ایران صحنه های زیادی رو نشون میده که ممکنه تصور مثلا نوشیدنی الکلی دست یک کسی باشه، معنیش این نیست که واقعا داره این عمل صورت میگیره، یا این همه فیلم که توش صحنه آدم کشی وجود داره، روزانه داره روی پرده های سینما میره، تصور عمل آدم کشی، خود اون عمل که نیست که بخواد بازیگر رو به خاطرش مجازات بکنن. در فیلم ما هم مطابق نرم سینمای ایران، در همون سالی که ما فیلم رو ساختیم، 3 سال پیش، بسیاری فیلم ها بودن که یا با سر تراشیده مثلا حجاب عرفی روی سر بازیگر نبوده. فیلم ما اولین فیلمی نیست که داره این صحنه رو نشون میده. حالا چطوره که ناگهان این فیلم مورد توجه قرار گرفته و قراره این بازیگر به خصوص تواس پس بده؟ خب این جای سواله واقعا.
تولید کننده فیلم شما تهران من حراج شرکت سایان فیلمز، شرکتی است استرالیایی. خبر دارید که نتیجه اقدام وزارت خارجه استرالیا و درخواست این کشور درباره پرونده مرضیه وفامهر به کجا کشیده؟ آیا پاسخی مسئولان دادن به این درخواست؟
حالا تا این لحظه که هیچ پاسخی ما دریافت نکردیم. من خودم هم چند هفته تشکنامه مفصل برای معاونت سینمای وزارت ارشاد نوشته بودم و فرستادم که هیچ جوابی دریافت نکردم. بعد از اون تهیه کننده های فیلم دوباره مجددن یک نامه برای وزارت ارشاد برای معاونت سینمای نوشتن که اونها هم جوابی دریافت نکردن. تا همین چند روز پیش که پیامد اعلام این حکم این بود که دولت استرالیا، وزارت امور خارجه استرالیا هم نسبت به این مسئله واکنش نشون داد، که همچنان خبری نیست از اینکه بخواد پاسخی داده بشه یا واکنشی داده بشه که احیانا امیدواریم که منجر به تجدید نظر در این حکم بشه.
فیلم شما تهران من حراج، با اینکه فیلم اولتون بود، 2 سال پیش در سال 2009 به عنوان بهترین فیلم مستقل استرالیا جایزه اینساید فیلم اواردز رو برد. سینماگران استرالیا تا چه حد از پرونده مرضیه وفا مهر با خبر شدن تو این فاصله؟
خب سینماگرای استرالیا از همون بعد و امر شروع کردن به اطلاع رسانی که انجام شد و من با انجمن بازیگرای اینجام تماس گرفتم. الان یک پتیشنی در دسته که به امضای تا این لحظه 3000 نزدیک به 4000 نفر رسیده. از اولین امضا کننده های این پتیشن چهره های سینمای سرشناسی هستند، مثل جفری راش که برنده جایزه اسکار و فیلیپ نویس و جان مینارد و خیلی های دیگه، و الان هم منتظر امضاهای بیشتری هستیم. مبنی بر تقاضای تجدید نظر در این حکم به عنوان افراد فرهنگی و سینمایی که هم حرفه و هم کار هستند با مرضیه، که یک گوشه دنیای همچین مشکلی برای بازیگر به خاطر بازی در یک فیلم پیش آمده، خب طبیعتاً وجدان عمومی و وجدان هنری رو ناراحت میکنه. طبیعیه که بازیگرها و فیلمسازا واکنش نشون بدن به همچین حکمی به خاطر بازی در چنین فیلمی که واقعا انگیزه و هدفی جز مسئولیت پذیری تو عرصه هنر و سینما نداشته. خب این برای همه فکر میکنم روشنه.
پیک فرهنگ.
فیلم همسایه، محصول مشترک کانادا و آمریکا، به زبان فارسی با زیرنویس انگلیسی، کارگردان نغمه شیرخان، تهیه کننده امیر نادری با موسیقی محسن نامجو، ساخته 2010، به نمایش گذاشته شده در 10 جشنواره بین‌المللی فیلم، برنده جایزه فیلم داستانی برتر جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتوی 2011، برنده جایزه هیئت داوران بهترین فیلم داستانی جشنواره بین‌المللی فیلم میلانو 21 2011، دریافت کننده دیپلم افتخار برای اولین فیلم یک کارگردان از جشنواره بین‌المللی فیلم لس آنجلس 2010. همسایه داستان چند زن و دختر است در روزگاری که مهاجرت خانواده ها را چند پاره کرده. داستان شیرین، زنی میانسال و معلم رقص ایرانی و مدرن که خود تانگو میآموزد.
هر دو تامو چه دست با هم بچرخه.
ساکن شهر ونکوور کانادا و در حسرت دیدار مادر بزرگ مقیم ایران که سالهاست او را ندیده.
برای که سعی کرده زحمت بکشه کار کنه، پولش گرفته. هواپیما میگه بیاد نمیبینه. اگر من چی دارم؟
و زنی با مادری مقیم لس آنجلس با روابطی کلافه کننده و طبعا تنش‌آمیز و ناخوشایند.
شما به مام بزرگ زنگ زدین مرتب سراغتون میگیره.
مادر من که نگرانی نداره، او فقط میخواد من برم پیشش.
خیلی خوبه اگه بعد از این همه سال بری ببینیش.
سفر بیشتر به تو میسازه، تو خودت برو.
چطور میتونی اینقدر بی تفاوت باشی؟
همسایه همچنین داستان لیلاست، همسایه جدید شیرین که روی خوش به او نشان نمیدهد.
سلام. اوهای سلام، عجب شهر کوچیکی. من همینجا زندگی میکنم، همسایه هستیم. اسمم شیرینه. از شیرت فهمیدم باید یه روزی باشی. نگفتی اسم چی بود؟ لیلا. لیلا چه اسم قشنگی.
با دختر خردسالی به نام پریسا، لیلا مادر جوان مهاجری است که از سوی با مشکل دوری از همسر و دست تنها بزرگ کردن پریسا دست و پنجه نرم می کند.
لیلا نمیتونم هیچا پیدات کنم، چند ساعت دیگه بهت زنگ میزنم، موبایلت روشن.
و از سوی دیگر با وسوسه ای که او را به پر کردن جای خالی شوهر با جوانی کانادایی فرا می خواند. نتیجه محبوس شدن مداوم پریسا در آپارتمان تا وقتی که شیرین از این راز با خبر می شود.
کیه؟
لیلا خونه است؟
تو کی هستی؟
من همسایتونم.
اجازه ندارم با کسی حرف بزنم، برو. خدافظ همسایه.
با راضی شدن لیلا به این که شیرین گهگداری در غیاب او از پریسا نگهداری کند، ماجرایی آغاز می شود که نتیجه آن پیوند خوردن زندگی این دو همسایه و دخترک است. همسایه ساخته سال 2010 اولین فیلم بلند داستانی نغمه شیرخان، سینماگر 39 ساله ایرانی است، مقیم آمریکا از 5 سالگی به این سو، فارغ التحصیل رشته فیلم از دانشگاه بوستون که امیر نادری کارگردان پیشکسوت ایرانی مقیم نیویورک را راهنمای خود در کارگردانی و سینماگری می‌داند. نغمه شیرخان میهمان این هفته پیک فرهنگ است. خانم نغمه شیرخان. شیرین مادرش، مادر بزرگش، همسایه شیرین لیلا، دختر خردسال لیلا پریسا، دوست شیرین ماندانا و مادر ماندانا چهره های پنج نسل از زنان ایران رو نمایش میدن، به ویژه بخش مهاجرش، زنانی که نه پای در وطن دارن نه جایی در غربت. موقعی که فیلمو میساختین چون این موضوعی مد نظرتون بود؟
بله، مثلا من این یک نقطه خیلی مهمی بود برای فیلم، به خاطر اینکه یه بخش از تجربه خودم بود به عنوان یک زن که از بچگی از ایران اومدیم آمریکا، اینجا بزرگ شدم و دیدم چجوری زنهای دیگه دور برمون همشون توی نه فقط غربت ولی از همه چیز دور افتاده بودن، از خانواده هاشون و زندگی هم در خارج خیلی همه چیز پراکنده میشه. نقطه اصل فیلم همین که شما گفتین که اینا پنج نسل از زنهای تونمی مال هر کشوری باشه نه فقط ایران، و انتخاب زنم به خاطر تجربه‌ای که خودم داشتم به عنوان یک دختر بچه و بعد یک زنی که در خارج زندگی میکرد و بعد این دوتا فرهنگ و دوتا کشور رو قبول میکردم و میرفتم جلو، و نه فقط تجربه خودم، آدمایی که دور برم بودم.
و تجربه‌ای بسیار شخصی هست بین زنان و حالا کسایی که باهاشون در ارتباط هستن، مردایی که یا هستن یا نیستن یا این زنها باهاشون مشکل دارن، موضوعیه که زیاد توی فیلمای ایرانی، چه اونایی که در ایران چه اونایی که در خارج، به روی صحنه آمده بهش پرداخته نشده.
داستان بسیار خصوصی مثلا برای ایرانی‌ها، اون ارتباطی که مرد و زن با هم دیگه دارن، و من تا به حال به این شکل ندیده بودم و دلم می‌خواست که یک فیلمی بسازم سبک فیلم‌های اروپایی که بدون گفتن خیلی چیزا رو آدم میتونه کشف کنه، بدون دیالوگ زیاد، اکسپوزیشن زیاد. یعنی صحنه‌های سکسی من ندارم، اما یه صحنه‌هایی که هم برای خانمایی که داشتم باشون کار می‌کردم خیلی سخت بود که اینا رو فیلم‌برداری بکنم. همین که توی اجتماع ایرانی این یه چیزایی هستش که تابوئه، و می‌خواستم به یه شکل خیلی مدرن و به نظر من واقعی باش برخورد کنم.
همین زنا تو نقشاشون با محیط و جامعه ایرانی که در اونجا هست مشکل دارن، ارتباط درست برقرار نمی کنن. این حرکت موازی هم تو فیلم دیده میشه هم توی واقعیت.
بله، این هم هست، به خاطر اینکه خیلی زنه ایرانی که میرن خارج زندگی میکنن و خیلی هاشون خواسته هاشون یه جوریه که یا احساس گناه میکنن یا اینکه اجتماع ایرانی ها که هستن قبول ندارن، ولی خواسته های خیلی نرمال، خیلی عادی هن و بیشتر داستان زنا و مرد هست. اگه بگیم فقط ایرانی اون یک بخششه، ولی به نظر من خیلی عادیه یه دختری که جوونه ازدواج میکنه، شوهرش نیست، میخواد آزاد باشه، یه خانم مسن‌تر که اونم میخواد آزادیشو داشته باشه اما توی اجتماع خیلی بسته هم زندگی میکنه. اینا نقطه‌ای بود که من فکر هنوز خیلی، شاید تو آمریکا کمتر، ولی تو کانادا، تو ونکوور جایی که فیلم برداری کردن و آمریکایی که من یادم از بچگی، تمام این مشکلات خیلی بیشتر رو بودن و تو زندگی‌های مردم خیلی مزاحمت بود این سایکولوژی دوتا فرهنگ.
خیلی خوب. بعد مردای ایرانی در فیلم همسایتون، در فیلم شما غایب هستن و تنها از طریق صداشون پای تلفن یا در اتومبیل یا عکساشون ظاهر میشن در این فیلم. این فکر کنید چه کمکی به فیلمتون میکرد که تصمیم گرفتین از این طریق حضور یا غیاب مرد رو نمایش بدید؟
بیشتر بخاطر اینکه زمان نبود که من بخوام خیلی فوکس بذارم روی مردا. مردا نقش دارن در فیلم همسایه، اگر کمه یا اگر حضورشون رو زیاد احساس نمی کنین، به نظر من بیشتر بخاطر اینکه میخواستم فوکسش روی خانم‌ها باشه.
اینکه فیلمتون با نام‌های امیر نادری کارگردان ایرانی و همینطور محسن نامجو خواننده موسیقی تلفیقی که یکی از تصنیفاش توی فیلم استفاده شده شناسایی شده، آیا به اینکه مثلا سرمایه‌های جدیدی برای فیلم‌های بعدیتون بگیرین کمک کرده یا نه؟
بله، فکر میکنم که کمک کرده و کمک خواهد کرد. خود آقای نادری منتور منه، هنوز با هم دیگه کار میکنیم، خود ایشون هم هنوز یه سپورت خیلی گندهیه برای کاری که من انجام بدم. هنوز خیلی زوده گفتنش، فقط اینه که تازه فیلم تموم شده، پارسال در آمده بود توی فستیوالا، اما امیدوارم که کم کم وقتی که مردم بیشتر آشنا شدن با فیلم و سبک فیلم و بی خود دخت دارن تماشا کنن و راجبش فکر کنن، شاید یه اپورتونیتی های بیشتری هم باشه. اما هنوز من در تماس هستم با آقای نادری و امیدوارم که در آینده با هم دیگه دوباره کار کنیم.
رقص جایگاه ویژه‌ای داره توی این فیلم، از اونجایی که خود شیرین رقص آموزش میده و از رقصهای ایرانی که او آموزش میده گرفته تا صحنه‌هایی که بچه‌ها رقص آموزش میده و تا تانگو و همینطور پاتیناژ. چون دقایق زیادی از فیلم صرف رقص شده، آیا درسته که از اینجا این نتیجه رو بگیریم که یه استفاده نمادین شما فکر میکنین که جا داشته بکنین از رقص برای بیان اون حالاتی که میخواستید که فیلم جلوه بده؟
بله، رقص سمبولیسم خیلی زیاد داره، نه فقط تو فرهنگ ایران رقص خیلی مهمه، ولی در هر فرهنگ بگیریم یک نمایش آزادیه و آدم تو خودش میتونه باشه، میتونه تو جمع باشه، میتونه یه چیزی از خودش نشون بده. رقص هم تو کامیونیتی ایرانی خیلی عادی و نرمال و روزمره است. اینا هم ایرانی هست. خود آزیتا صاحب جمع که نقش شیرین رو بازی میکنه، خودشون میرقصن و در ونکوور یه اکیپ دارن. نقش لیلا که میشه تاره نازمی، تاره دختر خانم صاحب جمعه و از بچگی رقص یاد گرفته بود، مثل خیلی از دخترای ایرانی که تو مهمونی یاد میگیرن. اینا یه لول دیگه بود و به نظر من خیلی جا میده برای نفس کشیدن فیلم. یه مقدار جاهایی هستش که آدم احساس میکنه یه خفگی داره، یه کلاستروفوبیا داره، ولی صحنه های رقص یه پازه، یه اینترلود که آدم میتونه خود احساس آزادی پیدا کنه.
موسیقی هم همینطور، برای این که فیلم اصلا اولش با موسیقی شروع میشه و لابلاش به هر حال برای رقص موسیقی هم استفاده میشه و یه جای دیگه هم هست که خود موسیقی استفاده میشه و پایانش هم باز با موسیقی محسن نامجو و رقص شیرین تموم میشه.
موسیقی تو فیلم برای من خیلی مهمه، خیلی به هم دیگه وصلن. با اینکه فیلم هم دیالوگ خیلی کم داره، موسیقیش به نسبت بگیم هم بیشتره، بخاطر اینکه موووینگ ایمیج با موسیقی خیلی درست کار میکنه، میتونه کار کنه. یکی از شانس‌های بزرگی هم که داشتم که محسن نامجو از فیلم خوشش اومد و یک کمپوزیشن بسیار قشنگ بعد از اینکه فیلم تموم شده بود نشست، تمام این الانت هایی که تو فیلم بودن، موسیقی مامک خادم، آواز خوندن بچه، موسیقی تانگو، اینا رو تونست همشون رو خیلی با هارمونی وصل کنه بدون هیچ امپرشنی که اینا بعداً امپوز شده بود.
لبهای من هر شب به میخانه ها برگردنم، زنجیر دیوانه ها سرگرمیم، شبگردی و عاشقی هم صحبتم، مستانه میخانه ها.
ولی موسیقی به نظر من با سینما یه چیز مهمیه و خیلی قشنگ میتونه با هم دیگه کار کنن و به خاطر رقص هم اصلا نمیشه بدون موسیقی کار کرد، به خاطر صحنه‌ای را.
کدوم کارگردان ها روی شما اثر بیشتری داشتن؟
خیلی بودن، ولی بخوام بگم ژان لوک گودارد مال فرانسه، آنیس واردا اونم مال نورل واگ فرانسه، کزلاسکی، پولش فیلمیکر، فلینی، انتونیونی، آقای نادری، آقای کیارستمی، ایگمار برگمن هم بزرم جزه دیست.
واکنش تماشاگرا به فیلم همسایه چطوری بوده؟ راضی بودین از این واکنش؟
بسیار بسیار. اونایی که تونستن فیلم رو ببینن، چه ایرانی چه خارجی، یه جوری با فیلم کانکشن برقرار کردن که من خیلی تعجب کردم. فکر نمی کردم که انقدر بتونه اثر بذاره یا برای تماشاگر انقدر جالب باشه. تا به حال فکر میکنم 10 تا فستیوال فیلم نشون دادیم، دو سه تا جایزه گرفته. تا به حال آدینس ریسپشن خیلی خیلی
خوبه.
پس از سالها شعر و شاعری و تحقیق و پژوهش، محمد شمس لنگرودی میگوید با خواندن ترانه‌ای به یکی از آرزوهای بزرگ دوران نوجوانی خود دست یافته. این ترانه در شب نام دارد که جزئیات بیشتر درباره چگونگی شکلگیری آن را در گزارش همکارم شهرام میریان میشنویم.
ای تو شکفته در دل و جانم، صبر و خموشی من نتوانم، در شب من روی تو هست روانه، هر که بگیرم گل من از تو نشانه.
آواز خواندن برای من یک اتفاق بود و هیچگاه گمان نمی کردم دلنوشته های من در قالب ترانه و زمزمه های شبانه به آواز بدل شود. این گفته محمد شمس لنگرودی، شاعر و چهره سرشناس فرهنگی و هنری است که به تازگی قطعه ای را با نام در شب ساخته کامران رسولزاده و با تنظیمی از سروش قهرمانلو در آواز دشتی خوانده. آواز دشتی به این خاطر که به این مایه موسیقی علاقه‌مند است و بر این باور است که هر صدایی در آواز مختص به یک دستگاه و یا مقام موسیقایی است. آقای شمس لنگرودی صدای خود را به صدای خوانندگان پیشکسوت مانند تاج اصفهانی، حسین قوامی و کوروش سرهنگزاده نزدیک می‌بیند و معتقد است یک ترانه زمانی بر دلها می‌نشیند که شعر و آهنگ و آوازش در هم آویزند و یکی شوند. آقای شمس لنگرودی که برای انجام سخنرانی و شعرخوانی در برنامه‌ای با نام شب‌های هنر به شهر گوتنبرگ سوئد آمده بود، در گفتگو با ما از گرایش خود به موسیقی آوازی در نوجوانی و خواندن ترانه در شب بیشتر گفته است.
از همون دوره نوجوانی که شعر کار میکردم موسیقی هم کار میکردم، منتها چون پدرم روحانی بود جامعه نمیپذیرفت که من بخونم، برای همین از سنین جوانی در من مون، در واقع 40 سال تأخیر شد. الانم قصد خوندن نداشتم، یعنی با دوستان که بودیم من میخوندم، در محافل خودمون میخوندم. بعد آقای کامران رسولزاده و آقای سروش قهرمانلو که آهنگساز و تنظیم کننده بسیار خوبیان، از من خواهش کردن که بشینیم یه بار صدا ضبط کنیم. خب طبیعتا من مدت ها مقاومت میکردم، نه به دلیل در واقع از این تنزه طلبی های ریاکارانه که وجود داره، نه خوب نیست یک شاعری آواز بخونه، بسیارم خوبه، مگه لئونارد کوهن نمیخونه؟ بسیارم خوبه، منتها من نمیدونستم دیگه حالا بعد 40 سال تاخیر باید بخونم یا نه. وقتی که آقای کامران ملودیشو آورد و من گوش کردم، دیدم بسیار زیباست. بعد آقای قهرمانلو هم کار جدیدی کردن، ایشون ستار رو برداشت برقی کرده که من بازم خیلی خوشم اومد، به ویژه که دیدم با یک سنت شکنی که سنتگرایان هم دارن مخالفت میکنن باهاش، این مجموعه عوامل باعث شد که من بپذیرم و خیلی هم خوشحالم که این دوتا جوان باعث شدن بالاخره با یه تأخیر 40 ساله این کار انجام بدم، به ویژه که من در 18 سالگی اصلا قرار شده بود، صحبت شده بود که خواننده اشعار مذهبی بشم در تهران. صحبت 1348 من لنگرود بودم، موقع اصلا تهران نیومده بودم، بنابراین دفعتا این اتفاق نیفتاد. سابقه داشت و اصلا دوره نوجوانی کارهای بدیزاده و قوامی رو و بعد کروس سرنگزاده و داریش رفی اینا رو میخونم، به ویژه قوامی رو. از اونم خوشحالم که این اتفاق افتاد.
بال و پر تازت من برچه خوری دیگه دار رمیه دالت من از شپریدی
پس از شنیدن این بخش کوتاه از ترانه در شب، آقای شمس لنگرودی، شما در آغاز گفتگو با ما اشاره کردین که در نوجوانی شوق خواندن آواز در شما بسیار بوده. حالا لطفاً به ما بگین که آیا شما با زیر و بم موسیقی ایرانی هم آشنایی دارین؟
کم و بیش، نه به انداز شعر.
میرسیم به پایان پیک فرهنگ این هفته. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.